بسم الله الرحمن الرحیم. برایت استاد احسانی، صفحه 219، ساعت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل لغده من لسانی یفقه قولی. باب التسلیم، حدیث 14. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب، محمد ابن یحیی عطار، احمد ابن محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب، علی ابن رعاب، عن ابی عبدالله علیه السلام صحیحه، قال ان من تمام التحیه للمقیم المصافحه و تمام التسلیم علی المسافر المعانقه. می‌فهمد که تحیت، تکمیل تحیت برای کسی که مقیمه، یعنی کسی که مال همون جاست، مال همون قول معروف منطقه است، یعنی که بعد از سلام مصافحه صورت بگیره، یعنی قول معروف دست دادن و اینها، و تمام تسلیم علی المسافر المعانقه. اگر مسافرت میخواد بره یا مسافرت برگشته، اونجا به قول معروف تمام تسلیم اینه که در آغوش بگیره، معانقه کنه. چی؟ تسلیم، سلام کرد، تکمیل سلام به مسافر. حالا از مسافر برگشته میخواد بره مسافرت، اینه که معانقه باشه، یعنی صرفاً این سلام خوشبو خالی نباشه، این مودت و محبت گسترش پیدا کنه. این من همیشه اینو خیلی لذت میبرم. نمیدونم دیدین پاکستانی وقتی به هم میرسن، نمیدونم دیدید یا نه، انقدر گرم میگیرن، همچین هم بغل میکنن و همچین به قول معروف آدم احساس اون گرماش به آدم هم میرسون، احساس محبتی که بینشون وجود داره. خب بله، بحثمون در وجوب موافقت قطعیه رسید به روایاتی. ما قاعده رو گفتیم، مرحوم شیخ فرمود قاعده اینه که در شبهات محصوره موافقت قطعیه واجبه. دلیلش همینه که حکم واقعی منجزه. وقتی حکم واقعی منجز بود، عقل حکم میکنه به قاعده اشتغال. منبع و مصدر و منشأ قاعده اشتغال هم گفتیم وجوب دفع ضرر محتمله، همینا رو گفتیم. میخوام معیدن برای تأیید بیشتر روایاتی رو نقل کنیم که از این روایات برداشت میشه و استفاده میشه احتیاط در اطراف علم اجمالی چیه واجبه، موافقت قطعیه واجبه. این چند تا روایت، اولی روایت مرسلی رو نقل میکنه، بعد ایشون روایت مربوط به جبان رو نقل میکنه که شب اینو قبلا خونده بودیم، بعد روایت تسلیس رو، و بعد یه اخبار خاصه ای رو. اینا رو حالا با هم ببینیم که خیلی هم عقب نمونیم، این روایت رو با هم خونده باشیم. میفرماید که خصوصا مع اعتضاد القاعده به وجهین آخرین هما که دلیل علی المطلب. این قاعده وجوب موافقت قطعیه معتضد کمک میشه به روایات متعدد که الان میخونیم. احد هما الاخبار الداله علی هذا المعنا، اخباری که دلالت بر این معنا میکنه. منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم، در روایت داریم از وجود مقدس پیامبر اکرم که نقل شده، حضرت فرمودند مجتمع الحلال و الحرام الا قلب الله قلب الحرام و الحلاله. هیچ وقت حلال و حرام با هم جمع نمیشه مگر اینکه حرام بر حلال غلبه پیدا میکنه. میگه این روایت تو بحث ما صادقه. یک مایه یک طرف علم اجمالی حلال، یک طرف علم اجمالی حرام. این حلال و حرام هم جمع شدن و مخلوط شدن. اینجا استمع قلب الحرام و الحلال، حرام بر حلال قلبه پیدا میکنه و باعث میشه که هر دو چی بشه؟ باعث میشه هر دو حرام بشه و ترک هر دو لازم میشه. یعنی میخوام با استدلال به این روایت اثبات کنیم وجوب موافقت قطعیه رو، البته به عنوان معید، اگر نما دلیل اصلی که همون حکم عقل بود رو گفتیم به عنوان معید. نه کنار هم باشن که معلومه حلال و حرام اگه جدای از هم باشه. هم فرض مثلا من اینه که حلال و حرام هم مشتبه شده اجتماع و اختلاط صرفا نیست. نمیدونم من اشتباه گفتم.
ما اشتباه وقت غلبه به چه معنا میشه؟ اگه بیان
اختلاط
غلبه به چه
معنا
میشه؟
غلبه یعنی میخواد بگی حرام به خاطر اینکه اهمیت بالاتری داره برتری پیدا میکنه و باعث میشه مقدم بشه. ببینید یه بحث داریم تو بحث ماهیت حکم ظاهری، حالا اینو خوب اینجا اشاره کنم. تو بحث ماهیت حکم ظاهری اینو نه در بحث ماهیت حکم ظاهری یه مبنای داره معروف شهید صدر تو بحث حقیقت حکم ظاهری. ایشون میفهمند حکم ظاهری در حقیقت تقلیب یکی از دو حکم واقعی مشتبه بر دیگری. یعنی چی؟ یعنی ایشون میگه مثلا شما اگر بگید حکم ظاهری براءت به فرض، حکم ظاهری حلیت، حکم ظاهری حلیت در حقیقت شارع اومده به خاطر مصالحی که وجود داشته حکم واقعی حلیت رو تفوق داده، برتری داده بر احتمال حرمت، احتمال حلیت رو بر احتمال حرمت تفوق داده. یا اگه میگید احتیاط، معناش اینه که شارع حکم واقعی حرمت رو برتری داده، اون احتمال حرمت رو برتری داده و گفته که به خاطر برتری اون احتمال حرمت شما از تمام اطراف علم اجمالی سیگاه کنید، اجتناب کنید. یعنی در حقیقت طبق این مبنا حکم ظاهری نمیتواند خارج از دایره یا اون حکم واقعی محتمل باشه. اگه حکم واقعی محتمل وجوب مثلا حلیت و حرمت باشه، وجوب مثلا باشه یا اباحه، اون حکم ظاهری هم با تو همین فضا باشه. اگه حکم واقعی مردد بین وجوب و اباحه است، حکم ظاهری یا باید وجوب باشه یا باید اباحه باشه. نمیتونیم در مقامی که حکم ظاهری، حکم واقعی ببخشید، مردد بین وجوب و اباحه است، حکم ظاهریمون مثلا چی باشه؟ مثلا حرمت باشه. حکم ظاهری تو همون راست است. چرا؟ چون در حقیقت حکم ظاهری برتری دادن به یکی از دو حکم واقعی محتمل بر دیگریه. یکی از دو حکم واقعی محتمل رو بر دیگری برتری میدیم. چی؟ حالا نه، نمیخوام بگم حالا کسی خلاف این گفته یا نه. این تحلیلیه که با این تعبیر کسی نگفته. با این تعبیر کسی تا حالا من نیدم که با این تعبیر بیاد ماهیت حکم ظاهری رو تحلیل بکنه. یعنی در حقیقت میخوام بگیم حکم ظاهری یه مصلحت مجزا مستقل از اون حکم واقعی نداره. نمیخوام بگیم، بلکه هرچه هست اون مصلحت حکم واقعیه. گاهی وقتا مصلحت حلیت به حدی قویست، حلیت واقعی، که باعث میشه در فرض احتمال حرمت اون مصلحت حلیت واقعی تفوق پیدا کنه و شارع حکم به حلیت ظاهری کنه. گاهی وقتا اون مفسده حرمت به حدی قویه، قوت داره، که باعث میشه در جایی که علم به حرمت هم ندارید احتمال حرمت میدید، شارع بیاد اون مفسده مهم حرمت رو در نظر بگیره، در ظرف احتمال حرمت هم حکم کنه به حرمت ظاهری. مثلا تو بحث نفوس، دماء و فروج و نفوس و اینها باید نیست این حرف رو بزنیم که اون حرمت واقعی به حدی قوی هست، مسمسدش به حدی شدیده که باعث میشه در ظرف احتمال حرمت هم شاره حکم کنه به احتیاط. اما برخلاف سایر موارد، سایر موارد بالاخره شاره اگه بخواد در تمام شبهات بدویه حکم به حرمت بکنه، نتیجه شده که اون مصلحت اباحه و مصلحت تسهیل و مصلحت آزادی که در مباحات وجود داره از انسان سلب بشه. اون مصلحت به حدی قویه که باعث میشه شارع در شبهات بدویه حکم به اباحه کنه، حکم به حرمت ظاهری نکنه. و یه چیز شبیه به این روایته، این معنای روایتی گفته شبیه به همون معنای حکم واقعی و حقیقت و حقیقت حکم ظاهری در دیدگاه شهید صدره. اینجا میگه اترکو مالا بأس به حذرن اما به البأس، ترک کنید اون چیزی رو که جایزه به خاطر دوری از اون حرام، برای دوری از حرام از حلال دوری کنید. در اطراف علم اجمالی یکیش حلال یکیش حرام، برای اینکه علم پیدا کنیم اون حرام رو ترک کردیم از اون حلالم خودداری میکنیم. مقدمه علمی و ضعفها ینجبر به شهرت المحققه و الاجماع المدعا، اجماع المدعا فی کلام المتقدم منها روایت ظریف. بعدی روایت ظریفه میفرماد که ان السمن و الجبن فی ارض المشرکین. اسم رابیه چی؟ خب بذار من روایت کامل برم سندش رو ببینید. حسن ابن محبوب عن ابی ایوب، عن ابی ایوب خزاز، عن زریس، اینجا حالا زریس نوشته، زریس الکناسی قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام نقل کرده زریس، زریس حالا با این تعبیر زریس کناسی، اسم کاملش هم زریس ابن عبدالملک ابن اعین کناسیه که کوفی هم بوده و حالا هیچ. این روایتش حالا اینطوری اینجا توی تهذیب اومده، قال سألت ابا جعفر علیه السلام، حالا من از اینجا میخونم، ان السمن والجبن نجده فی ارض المشرکین. از سمن، سمنش معناست حالا روغن حیوانی، معمولا میگن شحم و اینا همه اینا، جبن هم پنیر، نجده فی ارض المشرکین بر روم، ارض مشرکین در روم. انا اکلو، آیا جایزه بخوریم؟ حضرت فرمودن اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تاکل، اونی که علم داری که حرام باهاش مخلوط شده نه، اما ما لم تعلم فکله، اگه اونی که علم نداری اشکال نداره، حتی تعلم انه حرام، مادامی که علم به حرمت پیدا نکردی. بعد میخواد ایشون بگه چی؟ ایشون میخواد بگه این تو این روایت گفته خلطه الحرام، اختلاط و مخلوط شدن حرام، مخلوط شدن دو جوره، یا مخلوط شدن به این نحوه که به قول آیه رضوی به هم مخلوط بشن، به نحوی که تبدیل به یک شی بشن، مثلا یه مقدار روغن پاک بوده یه ذره روغن نجس بوده یکیش کردن به قول آقا میکس شده، این میشه چی؟ این میشه یه نوع مخلوط، ترکیب شده به قول آقا، این میشه یه نوع مخلوط. مخلوط دیگر چیه؟ نه، مخلوط دیگر چیه؟ دقت کنید، مخلوط دیگر اینه که اینا هر کدوم چی بودن؟ هر کدوم جدا بودن، اما ما برامون اشتباه حاصل شد، حالا اولیه اون نجس است یا دومی. پس مخلوط شدن در ظرف علم اجمالی هم صدق میکنه. عزت میگه اگه مخلوط شد فلا تأکل، پس حضرت داره میگه مخلوط شد هیچ کدومو نخور. در ظرف علم اجمالی حکم میکنه به احتیاط. فان الخلطه یصدق مع الاشتباه. و روایت ابن سنان، روایت بعدی روایت ابن سنان، عبدالله ابن سنان میگه کل شیء لک حلال حتی یجی اکاچی شاهدان. این روایت در حالا از عبدالله ابن سلیمان هم نقل شد، حالا تو کافی و از عبدالله ابن سلیمانه، حالا تو کافی میگه احمد ابن محمد کوفی عن محمد ابن احمد نهدی عن محمد ابن ولید عن ابان عن عبدالله ابن سلیمان. حالا اینجا عن عبدالله ابن سلیمان داره که این عبدالله ابن سلیمان این روایت از عبدالله ابن سلیمان، اینجا عبدالله ابن سلیمان، حالا جای دیگه عبدالله ابن سنان داره نمیدونم. فل جبن از امام صادق در مورد پنیر هم هست، حضرت قاعده دادن کل شیء لک حلال حتی یجی که شاهدان یشهدان عندک ان فیه المیته. سوال از پنیر میکنه اما حضرت به صورت کلی و قاعده ای بهش جواب میدن. کل شیء، حالا سوال از خصوص پنیر از من نکن، هر چیزی که شک داری حلاله مگر اینکه شاهد بیاد که ان فیه المیته. خب ان فیه المیته ایشون میخواد بگه اطلاق داره. ان فیه المیته یعنی چی؟ یعنی فیه المیته چه به نحو امتزاج چه به نحو اشتباه. علم اجمالی اشتباه دید ان فیه المیته اونجا هم صدق میکنه. فانه یصدق علی مجموع قطعات اللحم ان فیه المیته. در فرض علم اجمالی، در فرض علم اجمالی که دو تا گوشت کنار هم گذاشتید، اینجا میشه گفت که ان فیه المیته من میدونم تو این گوشتا بالاخره یه میته‌ای هست، یه حرامی هست.
فیه
مون حالت اشتباه هست؟ این مقدار سخته شمولش، بیشتر امتزاج خیلی واضحه.
یک چیز واضح؟
حالا نه، همه معیده، معیده، خیلی گیر به اینو نده. فینهو یستو و علا مجموع قطعات له ان فیه المیته. و منها قولو فی حدیث تستیس. بفهم آقا.
اصلاحی میکنم از شمد که این روایت رو از کجاش ما به هر حال متوجه میشیم که مربوط به علم اجمالیست؟ ما میتونیم بگیم میشه به نوعی به اون علم تفصیلی بود که قبلا داشتیم کلوشه این حالا حتی یرفنه و به عینه بود آخرش. خب اینجا وقتی شاهدان میاره یعنی در واقع برای ما داره علم حاصل میشه، پس میخوره به اون علم تفصیلی.
خب علم آره، اما علم که حتما علم تفصیلی نیست که. چرا شاهد بیاد آقا بگه من شهادت میدم که یکی از این دوتا نجسته، یکی از این دوتا حرام، اونجا حکم نشه فرق میکنه. چه بگه من شهادت میدم این به صورت خاص حرامه، چه شهادت بده یکی از این دوتا حرامه.
بله
خب ان فیه یه مقداری این قبول دارم که ان فیه میته شمولش شاید نسبت به علم اجمالی خیلی واضح نباشه. حالا ما مانو معید شه خورده، خیلی هم نمیشه بهش گیر داد، گیر بده میگه من معید آوردم ولی میکن چی بهش بگیریش. خب اون سوق کفار، در بحث سوق ما تو بحث سوق اون جایی که احتمال حرمت من اطلاع دقت کنید رفقا، ببینید بحث مطرح در اون معقولاتی که حلیتش متوقف بر تزکیه است، حلیتش متوقف بر ذبح شرعیه. تو اون معقولات، تو اون خوراکی ها اگر در سرزمین مشرکین پیدا بشه ما دلیلی بر حلیتش نداریم، اصل عدم تزکیه است. اما در معقولاتی که وجه متحلیتش متوقفه بر تزکیه نیست، تو این معقولات خب اصل اباحه جاریه، اصل عدم تزکیه جاری نیست. حتی در معقولاتی که یکی از احتمالات درش عدم تسکیه باشه. مثلا در سمن و جوان اینطوریه، مثلا شما سمن رو مثلا روغن دنبه، روغن پی رو در نظر بگیرید یا روغن حیوانی رو در نظر بگیرید، خب اگه شما سمن رو روغن دنبه در نظر بگیرید، خب حلیت این روغن دنبه متوقف بر تسکیه است. اینجا احتمال این که حرمت باشه چی میشه؟ اینجا قاعده ای ما نداریم که اثبات حلیت کنم که توی کشور اسلامی که قاعده سوق جاری کنه. اما مثلا اگر روغن حیوانی بگیرید به معنای دنبه نگیرید، به معنای روغن زرد که از کره گاوی و کره گوسفندی گرفته میشه اون روغن معنا کنید، خب احتمال حرمت او متوقف بر تزکیه و اینها نیست، یعنی حلیتش متوقف بر تزکیه نیست. شیر گاو اومده مثلا کرش رو گرفته، کرش هم اومده آب کرده تبدیل به روغن کرد، خب این دیگه بحث تزکیه درش شرط نیست در حلیتش، درسته؟ احتمال حرمت به خاطر این که مثلا این افراد چون کافر هستن اون رایت نجاست و طهارت رو نمی کنن، با دست مثلا نجس اومده کره گرفته قاطی شده، احتمال حرمت از این بابه. وقتی احتمال حرمت از این بابه اصل اباحه جاری بهش بحث. توی جبان هم شبیه به همین، تو جبان پنیر چون در روش تولید پنیر روش های متعددی وجود داره، از با سرکه میشه پنیر درست کرد، با مایه‌ای که مثلا توی شکم مثلا اون حیوان یا بچه مثلا گوسفند هست میشه استفاده کرد. اگر از اون مایه، از اون پودر و اینها که توی شکم اون گوسفند و حیوان هست گرفته شده باشه، اون حلیت پنیر متوقف بر تزکیه است. اگر مثلا با سرکه و مانند اینها پنیر درست شده باشه متوقف بر تزکیه نیست حلیت، درسته؟ همین که شما شک بکنید آیا این پنیر از روشی تولید شده که در اون روش حلیت متوقف بر تزکیه است، یا از روشی تولید شده که در اون روش حلیت متوقف بر تزکیه نیست، همین کافیه دیگه اصل عدم تزکیه به درد شما نخورد، استصحاب اباحه جاری بشه، اصالت الحلیه بشه. قاعده سوق مختصه
تزکیه،
قاعده سوق مختصه به اونجاییست که اصل اولی حرمت باشه
تزکیه.
که مثلا میشه تزکیه تو این موارد معمولا میشه تو محصولات شک از نایه تزکیه اگه وجود داشته باشه. خب و منها قوله فی حدیث تسلیث، حدیث تسلیث که میگفت انما الامور ثلاثه مفصل خوندیم، امر بین و رشد و چه بود؟
امر
بین و رشد و فیاد تبع، امر بین و غیو فیاد شتنب، امر مشکل یرد علم و الله، یا تو روایت دیگه بود امر به قول معروف بین و رشد بین و غی و شباهاتون بینه ذالک، این تعبیر هم بود. خب اونجا می فرماید چی؟ اونجا می فرماید که من اخذ به شبهات وقع فل محرمات و هلک من حیث لا یعلم. خب اینو قبلا بحث کردیم مفصل، اینو یه مروری بکنیم رفقا. اونجا که گفتیم وقع فل محرمات و هلک من حیث لا یعلم، گفتیم که این حدیث تسلیث ارشادیه، درسته؟ میگه هر جا، هر جا هلاکت وجود داشته باشه، احتمال هلاکت وجود داشته باشه، تو اون موارد احتیاط لازمه. و در شبهات بدویه احتمال عقاب که هلاکت باشه وجود نداره، چون قبح قابل بیان داریم، پس احتیاط لازم نیست. در اطراف علم اجمالی، در شبهات مقرون به علم اجمالی، چون قبح قابل بیان نداریم هلاکت بگید محتمله، و چون هلاکت محتمله این روایت داره میگه که اجتناب لازمه. قبلا خیلی مرا کردیم. پس این روایت دال بر اینه که در به ضمیمه چی؟ به ضمیمه عدم جریان قبح قابل بیان و وجوب دفع ضرر محتمل، به ضمیمه این حکم عقل دال بر چیه؟ دال بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی. اینم استدلال. منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث التثلیث وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم بناء الا ان المراد بالهلاکه، مراد به هلاکت ما هو اثر للحرام، مراد از حرکت اثر حرامه که در علم اجمالی اثر حرام احتمال عقابه، در شبهات بدویه اثر حرام احتمال وقوع در مفسده اون فعل. درسته؟ فانکان الحرام لم یتنجد تکلیف و به، اگه حرام شبهه بدویه باشه و تکلیف تنجز نداشته باشه، فالحراک المترتب علی منقصت و ذاتیه، حراکی برش مترتب میشه منقصه و اون مفسده ذاتی اون فعل که احتمال میدیم اون مفسده وجود داشته باشه. و این کانم اما یتنجد و تکلیف و به، اگه تکلیف منجز باشه مثل علم اجمالی، کان المترتب علیه و العقاب الاخروی، حلاک محتمل عقاب اخرویه. و حیث ان دفع العقاب المحتمل واجبون به حکم العقل، چون دفع عقاب محتمل واجبه، واجب است اجتناب از هر مشتبهی به شبهه محصوره. ولما کان دفع ضرر غیر العقاب غیر لازم من اجماع، از اون جهت هم که دفع ضرر غیر عقاب اجماع لازم نیست، اجتناب از شبهه بدویه واجب نیست، مستحب. اینا قبلا اینا داشتیم با همین تعابیر تکرار کرد. اینجا یه فایده ای گفته، این فایدهش یه مقدار محل بحث شده. حالا میشه بگید فایده استدلال به این روایات چیه؟ یه فایده رو تقریب میکنه. میگه که شما یادتون هست قبلا گفته شد برخی ها قائلن که ما دلیل داریم بر ترخیص در برخی از اطراف به نحو جعل بدل برای طرف آخر. درسته؟ اینو بعضی گفته بودن دیگه، جلسه قبل بحث کرد.
و گفته بودن پس ما یه تعبیری داشتن می‌فرمودن که مثلا کلو به فرض کلو شاید حلال دالده و ترخیص در برخی از اطراف و جهد بدل در طرف مقابل،
اینطوری گفته بودن. خب این کل و شیعه اگر مفادش این باشه با مثلا اجتنب عن الخم رابطه شون چیه؟ به نظر شما رابطه این دو دلیل چیه؟ رابطه کل و شیعه و اجتنب عن الخم چیه؟ تو اجتنب عن الخم گفتیم وقتی علم اجمالی داشته باشیم نتیجه این داشته میشه وجوب موافقت قطعیه، در حالی که اونجا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که عدم وجوب موافقت قطعیه، یا به قول فایردوی موافقت احتمالیه. خب اینه با هم مفادشون با هم تنافی داره. جمع بین این دو دلیل چیه؟ این ماندگاری دومی نتیجه است. وقتی اجتنب عن الخم داره، علم اجمالی داره، حکم عقل میاد زمینه میشه، نتیجه میشه وجوب موافقت قطعیه، در حالی که کل بشه علتی حلال داله بر عدم وجوب موافقت قطعیه. رابطه بین این دو دلیل رو شما چجور تصویر میکنید؟ هست معمولا تو اصلا میگیم سبب مسبب، اینا دو دلیل لفظیه. دو دلیل لفظی ما خیلی سبب مسببی نمیگیم. خب کدوم حاکمه؟ حاکم بر کل شیء نه یا برعکس؟
برعکس
میگیم کل شیء لکه حلال حاکم. چرا کل شیء لکه حلال حاکمه؟ چرا؟ چون گفتیم کل شیء لکه حلال با این جهل بدلی که شما اینو تصویر کردید و با ترخیص در وقت اطرافی که اونجا اومدید تبیین کردید، باعث میشه که باعث یک تغییری در ناحیه اجتنب عن الخمر میشه. یعنی باعث میشه اشتن
همه هم مختلف بشه بشی فهم معلوم فل علم تفصیلی
باعث میشه اشتن هم رو اختصاص بده به معلوم در علم تفصیلی، چون داره میگه من در اطراف علم اجمالی اومدم اون طرف دوم را بدل از خمر واقعی برای شما فرض کردم. پس یک درشی وجود داره، یک فرضی وجود داره، یک تعبدی وجود داره، چون مثل حکومت متقدمه به تعبد دیگه، یک تعبدی وجود داره اومده یکی از دو طرف را تعبدن خمر واقعی تصدیق کرد. گفت تعبدن خمر. وقتی یکی از دو طرف رو تعبدن خمر گرفت، پس اشتن ان الخمر فقط داره از اون خمری که تعبدن خمره حکم به وجوب اجتناب میکنه. از اون طرف دوم دیگه حکم به وجوب اجتناب نداره. اختصاص پیدا میکنه به چی؟ اختصاص پیدا میکنه به اون طرفی که بدل از واقع شده. پس در علم تفصیلی شما باید اشتره برای خم. حالا من این علم تفصیلی اشتباه داشتم، نباید کنم، حالا
من یه برای دلیل
نیست. نه سب کنید، حالا من بگم برای اشکال بکنم.
گفتیم چی؟ گفتیم کل بشن لکه الان چه اتفاق میفته؟ بعد میاد مثلا طرف اول، بگید طرف اول رو تعبدن خمر تلقی میکنه،
درسته؟
وقتی طرف اول تعبدن خمر معناش چیه؟ معناش اینه که اشتن من خمر فقط داد نبر وجوب اجتناب از طرف اول
گفتی بود فرق حالا اول دومش مهم نیست، حالا اول دومش خیلی فرق میکنه، یکی از دو طرف، حالا من نوشتم به عنوان مثال یک و دوش فرق میکنه، یکی از دو طرف رو میاد چیکار میکنه؟
یکی از دو طرف رو من بیام اینو پاک کنم شما
نمونش مهم
بود
سوالت رو از کجا یکی از دو طرف
چون جهل بدلیت معناش این بود دیگه،
جهل بدلیت معناش این بود دیگه، وقتی میگی جهل بدل یعنی میاد یکی از این دو طرف رو بدل از حرام واقعی کنه، وقتی بدل از خم قرار داد یعنی لاجرم اشتره و خم اختصاص پیدا میکنه به همون طرفی که بدل شد، دیگه شامل طرف دوم نمیشه. پس میاد با این تعبدی که درش وجود داره اشتره خم رو تزییق میکنه، میشه حکومت تزییقی، رابطه بین این دوتا حکومت. خب پس اگر ما همچین دلیلی داشتیم بحث نبود، رابطه کل و شیئین و اشتن ابن الخم حکومت بود. اما قبلا گفتیم همچین دلیل ما نداریم، گفتیم هیچ عین و اثری از جهل بدلیت نیست.
حالا طبق این حرف میخوایم بگیم که ما روایت داشتیم مثلا گفتیم که مجتمع الحلال و الحرام الا طلب الحرام و الحلال، مثلا این روایت
بگیم فرض اگر بود، اگر فرد
همچین دلیلی داشته باشه و این دلیل حاکم بر اشتن ابن الخمر باشه، مجتمع الحلال و الحرام و مانند این دلیل معارض با کل شیء میشه، نتیجتا این میشه که حکومت او را نقض میکنه، حکومت ثابت نمیشه.
فائده استدلال به این روایات همینه که اگر ما یه دلیلی داشتیم جعل بدلیت میکرد، اون دلیل اولا و به ذات اگر ما عارض نداشت میومد بر دلیل حکم واقعی حاکم میشد، این روایات مثل مجتمع الحلال و الحرام یا مثل حدیث تسلیس و مانند این روایات میومد معارضه میکرد با اون دلیلی که دال بر جعل بدلیت و باعث میشد حکومت ثابت نمیشه. پس فاعده استدلال به این روایت ایجاد معارضه برای اون روایت. ببینید ما یه روایت داریم دال بر جد بدلیت، اگه دال بر بدلیت باشه برشتنه بر الخم حاکم، این که واضح اون بالا نزه. حالا ما میگیم این روایات مجتمع الحلال یا حدیث تسلیس میاد با کل به شیعنی که داله بر بدلیت هست تعارض میکنه. چرا؟ چون اینجا میگه جایی که شما علم اجمالی دارید از هر دو باید اجتناب کنید. اون کل به شیعنی میگه جایی که علم اجمالی دارید از یکی باید اجتناب کنید، یکی رو جعل بدل کردن. پس این دوتا با هم مفادش و معارضه. اون میگه در علم اجمالی از یکی اجتناب کن، مجتمع الحلال و الحرام میگه در علم اجمالی از هر دو اجتناب کن. مفادش با هم تعارض کرد. وقتی مفادش با هم تعارض کرد دیگه اون کل و شیء لک حلال دیگه اون جعل بدلیت ثابت نمیشه، دیگه ثابت نشد حکومت هم معنا نداره، چون حکومت فرقه برای اینکه این دلالت این روایت معارض نداشته باشه. این روایت معارض داره، معارض چون روایت میگه که نه در اطراف مجموعه باید از هر دو اجتناب. این معارض درسته؟ پس میگه معارض
بل میخوایم بگیم این چیه؟ مثلا چیه؟ بل این که مخصص کلوشه یه.
چرا بل مخصص کلوشه یه؟ چون کل شیئن اهم از شبهه فرضیه و علم اجمالی اهم، در حالی که این روایت اختصاص داره به علم اجمالی. وقتی اختصاص به علم اجمالی داشت میاد اون کل شیئنی که عام هست رو تخصیص میزنه، میشه مخصص. نتیجتاً میشه این روایات نه تنها اون روایتی که داله بر عدم وجوب موافقت قطعی هست رو از کارهایی میندازه، بلکه ثابت میکنه موافقت قطعی واجبه، اثبات میکنه. تو تعارض فقط گفتیم حکم ثابت نمیشه، هیچ کدام از این دو روایت اثبات نمیشه، نه وجوب اثبات میشه نه عدم وجوب. در این تخصیص میخوایم بگیم نه تنها عدم وجوب از بین میره، وجوب هم اثبات میشه. نه 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 خب به سنایت و فایدت الاستدلال به مثل حاضر خبر. فایده استدلال به مثل حاضر خبر زمیه اشاره ظاهرش اینه که به حدیث تسلیس میخوره، اما مراد از به مثل حاضر خبر همه این روایاتی گفتیم، یعنی منظورش طایفه اوله، یعنی هم مجتمع الحلال و حرام میخواد بگه هم حدیث تسلیس، دوتا رو میخواد بگه. جلوتر هم شاهدش هست. فایده استدلال به مثل این اخبار معارضه اونهاست با اون دلیلی که فرض می شود بر جواز ارتکاب احد المشتبهین به صورت مخیر و جعل بر دیگری به عنوان بدل از حرام واقعی. مثلا اگه اون روایت اول قبول کنه، فإن مثل هذا الدلیل، مثل هذا الدلیل یعنی چی؟ دوشان الله هذا الدلیل همون کل شیئن لک حلال، یا همون روایتی که جعل الآخر بدلن الحرام، همون روایتی که میاد یکی رو بدل قرار میده. لو فرض وجودو، اگه قبول کنیم که ما قبلا گفتیم از بدلیت در اخبار لا عینون ولا اثر، این حاکم است بر ادله داله بر اجتناب از حرام واقعی، مثل اجتناب عن الخمر. حکومتش هم توضیح دادیم، گفتیم حکومت تزدیقیه. لکنه معارضون، اما این روایتی که داله بر جعل بدلیته تعارض داره به مثل خبر تسلیس و به نبویین. نبویین همون مجتمع الحلال بود و اتربو مالا بحث به هزران اما به البحث معارض. بل مخصصون به ما، بلکه تخصیص میخورد. چی تخصیص میخورد؟ این روایتی که داله بر بدلیته به ما، به ما یعنی به نبویین و تسلیس. لو فرض عمومه، لشبهت الابتداییه. اگه فرض کنیم اون دلیل داله بر بدلیت، ببخشید، اگه فرض کنیم عموم اون دلیل، آره داله بر جواز ارتکاب، درسته، دلیل عموم دلیل داله بر جواز ارتکاب عام باشه نسبت به شبهه بدویه، اونجا نوشتیم عام از شبهه کل شیء، عام از شبهه بدویه و مجمول، فیسلم تلک الادله، پس اون ادله، تلک الادله یعنی اون نبویین و تسلیس، اونا چی میشن؟ سالم میمونن و اثبات میکنن وجوب موافقت بدویه رو. فتعمل، اینجا یه حرفی داره مرحوم آخون، خیلی کفری شده اینجا، یه تعبیری داره، من حالا تعبیرشو میخونم، اول یک نکته ای رو میگه اشکالی میکنه، بعد میگه فیا سبحان الله، یه عصبانی شده، کفری شده، فیا سبحان الله کیفه یا آرزو مثل هازد دلیل الحاکم علا ما یوجب العقاب مثل هاز الخبر الذي يتوقف دلالته على المهم في الباب على ثبوته. دیگه ببینید، خبر تسلیس رو شما خودتون گفتید دلالت خبر تسلیس بر وجوب احتیاط متوقف بر چیه؟ متوقف بر حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، خودش دلالت بر احتیاط نمی کنه، خودش داله بر احتیاط نیست. اینو گفتید دیو، گفتید کلو، گفتید که خبر تسلیس و حدیث تسلیس و وقع من حیث و وقع فی المحرمات حلکه من حیث و لای علم موضوع خودش رو ثابت نمی کنه، اثبات نمی کنه که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، مگه در فرضی که در اطراف علم اجمالی حکم واقعی منجز باشه و قاعده عقل به تنجز وجود داشته باشه. خب اگر دلالت حدیث تسلیس دلالت موقوفیه، دلالت منجزی نیست، خب کل شیء، اگر این دلالت شما قبول کرده جل و علیه توش وجود داشته، خب کل شیء بر حدیث تسلیس هم حاکمه، مقدمه دیگه، تعارض معناش چیه؟ ما تعارض رو نمیفهمیم. اگه کل شیء داله بر جعل و دل بود معناش چیه؟ معناش اینه که دیگه در ارتکاب اون طرف دومی که جعل و دل نشده و ترخیص داده شده عقاب محتملی وجود نداره، معناش اینه دیگه. کل شیء اگه داله بر جعل و دل باشه در یکی از اطراف ترخیص بده معناش چیه؟ بگید، معناش اینه که ارتکاب اون طرفی که درش ترخیص داده شده احتمال عقاب درش نیست دیگه، احتمال عقاب منتفی، وقتی احتمال عقاب منتفی شد حدیث تسلیس چجور میتونه اینو داله بر وجوب احتیاط بشه؟ حدیث تسلیس میره کنار، مورود میشه. پس اگر همچین دلیلی داشتیم، کل شیء همچین دلالتی داشت، ترخیص در برخی از اطراف میداد، این باعث میشه ورود پیدا کنه بر حدیث تسلیس و دیگه بس تعارض معنا نداره. حرف درستی هم هست. بله، به نظر میاد مجتمع الحلال و الحرام الا قلب الحرام و الحلال، با اون تعبیری که مثلا مرحوم شیخ برداشت کرد، سندش هم تصدیق بکنیم بتونه این کارو بکنه، چون مجتمع الحلال و الحرام بحث عقاب محتمل موضوعش نیست، برخلاف حدیث تأسیس که موضوعش عقاب محتمله، این موضوعش عقاب محتمل نیست. اینجا گفته هر جا احتمال حلیت و حرمت باشد خداوند احتمال حرمت را تقویت کرده، اصلا ربطی به احتمال عقاب نداره، موضوعش احتمال عقاب نیست. پس رابطه بین این مجتمع الحلال و کل شیء میشه معارضه، ما طبق این توضیح دادیم. اما شیخ گفته بن نبویین و تسلیس، میخوام این خبر تسلیس اشتباهه، حرف درست نیست، چون خبر تسلیس مورود دلیل داله بر ترخیص و بدلیت. صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین.